سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
پشت کاشی میشه، اما روی کاشی اون لعاب مانه.
و تصویری که مثلا تصویر نیمکسی اونا چی؟ مثلا تصویر کسی تو هم خودش رو میشه سجده کرد؟
اگر سنگ باشه بله، اگر عقیق و فیروزه و شرف و شمس اینا باشه نه خیلی.
شمسی هم چی؟ گلن باشه چی سرسته؟
بله؟ با اشکال نداره، چوبی باشه، گلی باشه، اشکال نداره. حالا اینا تو سجده میایم بحث میکنیم که رأس الانامل مصحیح میکنم رأس الانامل، گاهی میگن یک بند انگشت، بعضی میگن سر بند انگشت. حالا اینا انشالله بعدم میگن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که یکی از پاک کننده ها آب هست، یکی از مطهرات آبه. آب یا مطلق یا مضاف. آب مطلق یا آب چاه یا جاری است یا آب بارانه یا آب راکد. آب راکد یا کر هست یا قلیل، که اینا رو عرض کردیم. یکی از مسائلی که دیروز بحث شد اینه که آب مضاف اگرچه پاک و قابل استفاده است، ولی پاک کننده خبث و رافع حدث نیست. خبث و حدث رو قبلا توضیح دادیم. خبث اون آلودگی های ظاهری و حدث اون آلودگی باطنی است. ولو در حال استرار هم باشه، وضو و غسل با آب مضاف باطله. آب مضاف اگر نجس بشه پاک نمیشه، مگر این که ما اونقدر آب به اون آب اضافه بکنیم که رنگ و بو و مزه اون رو کاملا از بین ببره. مصداقه های آب مضاف رو هم قبلا خدمت دوستان توضیح دادیم. آب مطلق یا آب ماددار هست، یعنی آبی است که وصل به یک منبع ریزش یا جوششه، مثل باران، چشمه، چاه، جاری، آب قنات‌ها، آب رودخونه‌ها و امثال اون. یا آب کره که عرض کردیم دو تا ملاک رو در اندازه کر فرمودن، یکی وزن است یکی حجم و مساحت اون. در وزن اختلاف بین فقها وجود داره و نمیتونیم ما حجم و وزن رو یکی بدانیم، به جهت این که املاح در بعضی از آبها بیشتره، باعث سنگینی آب میشه، اما تو بعضی از آبها املاح کمتری داره و سبکتر هست. 377 ممیز 419 کیلوگرم، این در واقع مشهور فقها فرمودن، اما بعضی هم این رقم رو بیشتر، مثل مرحوم آیت الله خویی، بیشتر فرمودن. حجم اون باید سه وجب و نیم یا به تعبیر دیگر سه وجب در سه وجب در سه وجب باشه. که اگر سومین وجب رو ضرب بکنیم میشه 42.8 هفتم وجب، که 33,000 سانتی متر مکعب رو در بر میگیره، تقریبا 384 لیتر. البته حضرت آیت الله العظمى مکارم لیتر رو با وزن یکی میدونن، میگن اگر گفتید 377 کیلو 377 لیتر هست. مطلب بعدی که راجع به آبها هست اینه که اگر بخوایم مطلبی که قابل توجه دوستان باشه، من اون مقیاس اندازه آب رو خدمتتون بگم. در آب کر که همون آب کثیر هست و با ملاقات نجس نجس می شود، بله اجازه بدید من این رو خاموش بکنم که حواس دوستان پرت نشه. آب کر همون آب کثیره، با ملاقات نجاست نجس نمیشه، مگر اینکه اوصاف ثلاثه او که در کلام فقها آمده، یعنی رنگ و بو یا مزه اون، به واسطه نجاست تغییر پیدا بکنه. سلام. وزن آب کر معادل 1200 رطل عراقی است. این رطل عراقی معادل 128 من تبریز 20 مثقال کم هست نسبت به مساحت آب کر. فقها این فتاوا رو دارن، مشهور فقها همون 377.419 کیلو میدونن و مساحتش رو 3.5 وجب. اما حضرت آیت الله العظمى مکارم 384 کیلو 384 لیتر میدونن. آیت الله شویری زنجانی به نقل از بعضی از محققین که مرادشون مرحوم علامه محقق سردار کابلی است، میفرمان 462.77 کیلو. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه 377 کیلو میدونن و مرحوم آقای بهجت 376 کیلو. روش محاسبه هم اینه، حالا قبلا برای بعضی از دوستان گفتیم، یک رطل عراقی معادل وزنش 130 درهم هست، وزن هر درهمی معادل 6 دانقه. این که میگن منصور دوانقی به جهت این که از کمتر از درهم مالیات میگرفت معروف شد. پس بنابراین هر درهم معادل 6 دانقه و هر دانق معادل 8 جو متوسط هست. پس میتونیم بگیم هر درهم معادل 48 جو متوسط هست. در نتیجه یک رطل عراقی که مقیاس اندازه‌گیری در زمان اهل بیت اسمت و طهارت بوده، معادل است با 6240 عدد جو. حالا اگر یک کر رو که یک کر رو عرض کردیم چند رطل آقا؟ این بالا گفتیم الان 1200 رطل. نه 1200. اگر ما بخوایم 1200 رتل حساب بکنیم، تقریبا به جو وزنش میشه چیزی حدود 7,488,000 تا دونه جو. این 377.419 کیلوگرم رو اگر شما بخواید با مقیاسی که در زمان اهل بیت بوده حساب بکنید، میشه 7,488,000 تا جو، که حالا ما برای به دست آوردن وزن درهم و دینار زمان پیغمبر، جو رو از اقصانقاط کشورهای اسلامی به دست آوردیم و این آزمایش رو داریم انجام میدیم.
جو میزان
اختلاف
بعدش که میلی گرم
انبان
بشه در
این
میلیون بشه
خیلی تفاوت میاره. بله، ولذا حرف در اینه که جو کجا، چون جوها هم کوچیک و بزرگ و سنگین وزن و سبک وزن داره. حتی تو بعضی از مزارع جوهاش ممکنه این طرف صحرا با اون طرف صحرا یه مقدار متفاوت باشه، اما جو متوسط، حالا ما برای این کار جو عراق، شام، مکه، مدینه، طائف، حتی تو ایران از خوزستان، از ایلام، از اصفهان، جاهای دیگه جو گرفتیم و از به حضورتون حساب میکنیم. یعنی هنوز محاسبه یه بار حساب کردیم و به دست آمده، منتها جو یک جا ما از قم رفتیم گرفتیم. الان این رو انشالله تا هفته آینده آزمایش اون انجام میگیره. بله دیگه، بله بله، در روایات هر دو آمده، هم وزن آمده هم حجم آمده. اگر ظرفی رو که اندازش 42.7 وجب باشه، که دیروز عرض کردیم هر وجب 21 سانتیمتر کمتر نیست، این دیگه حد اقله، اما تا 24 سانتیمتر هم مرحوم محقق کابلی میگه افرادی رو من باشون برخورد داشتم که وجبشون 24 سانتیمتر بود. حالا میانگینش رو باید در محاسبه حساب بکنیم. این نسبت به آب کر و انواع و اقسام آبها، که این جزوه رو بعد دوستان میتونن بگیرن و انشالله استفاده بکنن. پس بنابراین یکی از مطهرات، همینطور که خدمت دوستان عرض کردیم، آب، و یکی از اقسام آب، آب کر بود که ما مسائلش رو خدمتتون مطرح کردیم. یکی از آبها که ویژگی‌های خاصی داره بارانه. خصوصیات آب باران نسبت به آب‌های دیگه اینه که درس 15 است یا عرض به حضورتون، آب باران ویژگیش اینه که اولا حتی برای کسانی که ناراحتی‌های روحی و روانی دارن، امروز روانشناس‌ها میگن باید اینها زیر باران قدم بزنن، خیلی برای بهبودیشون مؤثره. آب باران نسبت به آبهای دیگه این ویژگی رو داره، یک بار که بر چیز نجس بباره پاک میشه. دوم این که گرفتن غساله، یعنی این که ما فشار بدیم که عرض به حضورتون اون محتواهاش خارج بشه، این لازم نیست. اگر بر چیز نجسی که عین نجس در آن نیست یک بار بباره پاک میشه. اگر بر فرش و لباس و اینها بباره، فشار دادن و گرفتن غساله لازم نیست. یک بار اگر بر زمین نجس ببارد که زمین خیس بشه پاکه. گاهی چند تا مثال من عرض بکنم که اینها تو کتاب هم نیست، خیلی به ذهن شما کمک میکنه. گاهی شما یه فرش نجسی رو انداختید زیر درخت، بارون وقتی میاد رو شاخ و برگ درخت میریزه و از شاخ و برگ درخت میگلته و میریزه رو فرش، این با عرض به حضورتون بارش باران این فرش پاک نمیشه، باید غسالش رو بگیر. به تعبیر دیگر شما شمال رو در نظر بگیرید که سقف‌های خونه‌ها به صورت سفالی است و آب از یک ناودان در واقع یا از دو طرف تو ناودان میاد. اگه کسی آب این ناودان رو بکشه و بخواد چیز نجس رو باش تطهیر بکنه، گرفتن غساله و اون تعدد مرات یعنی دوبار و یک بار و اینها تو شرطه. اینی که ما میگیم اینه که باران مستقیما بباره بر اون فرش یا شیء نجس، این دیگه غسالش لازم نیست. البته این نجاست نباید میشوش، مثل بول که عینی نداره. اگر فرشی که به بول نجس شده شما بخواید با آب غلیل پاک بکنی، دو بار باید آب بریزی و غسالش هم باید جدا بکنی. اما در آب باران یک بار که بباره کاملا پاک میکنه و نیاز به عرض به حضور مبارکتون فشار دادن نداره. نه خیلی نه، رو زمین صاف و سفت اگر باران ریخت و حرکت کرد، این نشانه اینه که به هر چیزی بارش داشته باشه پاک میکنه. اما یه وقت یه نمی میاد، زمین خیس میشه، بارون قطع میشه، این یک مطلب که این پاک نمیکنه. مطلب دیگر این که گاهی حالا در قدیم سقف‌های خونه‌ها ایزوگام و آسفالت و اینها نبود، خشت بود و گاهی آجر بود و اینها، اگر پشتوان نجس باشد از این طرف چکه بکنه و نم بده، باران که بیاد تا زمانی که باران میبارد این آبی که از این طرف میریزه ولو پشت بوم نجس باشه، این آب پاکه. در واقع مثل آبی که متصل به آب کر باشد که اگر متصل به آب کر بود ترشحات اون پاکه. اما همین که باران قطع شد، اگر عین نجاست بالا باقی مانده باشه و اون آبی که الان داره ریزش میکنه و چکه میکنه برخورد با اون نجاست بکنه، آبهایی که این طرف سقف میریزه اینها نجس هست و باید ازش اجتناب کرد. بله، حتی میتونید وضو بگیرید به شرطی که سرتون و مسح پاتون پوشیده باشه. بله، غسل کردن زیر باران شدید اشکالی نداره. مطلب بعد اینه که در جایی که باران جمع میشه، آب باران میاد توی گودال، توی برکه، این دو حالت داره: یا باران در حال ریزش و عرض به حضورتون باریدن، اون حکم آب کر رو داره، یعنی شما میتونید خودتون رو یا چیز نجس رو تو اون بشورید. اما اگه بارون قطع شد، اون اگر از مقدار آب کر حجم و وزنی که گفتیم بیشتره، خب حکم آب کر رو داره. اگر کمتر بود حکم آب قلیل رو داره که شما نمیتوانید چیزی رو توش بشورید، میتونید آبش رو بردارید و در بیرون شستشو بدید. پس در جایی اگر آب باران جمع شد تا موقعی که باران میبارد حکم آب کر رو داره، اما همین که قطع شد اگر مقدارش کم بود این حکم رو نداره. گاهی انسان شک میکند که این آب به انشان شب وارد خونه شدی، میخوای دستتون که خونیه تو حوض بشورید، نمیدانید که مقدارش پیدا نیست، آیا به اندازه آب کر هست یا آب قلیله. اگه آب قلیله دست که بزنی نجس میشه، اگه آب کر نه، اثری نمیگذاره این دست نجس تو حوض. چی کار باید کرد؟ قبلا عرض کردیم ما اصلی داریم به نام استصحاب در عرض به حضورتون رسائل و کفایه با اینها انشالله بعداً میرسید، تو الموجز هم هست. اصول عملیه، یکی از اصول عملیه اصل استصحابه. آبی رو اگر قبلا پر بوده، الان شما شک میکنید که من نبودم، شاید یه دو تا سطل از این حوض آب برداشت کردن، خب این اگه برداشتن آبش شده قلیل، پس دستی که میزنم نجسه. میفرمان اگر قبلا آب کر بوده، الان شک میکنید که از کر بودن افتاده یا نه، هنوز حکم آب کر رو داره. بقاء ماکان در واقع اون عمل قبل رو ما تسری میدیم تا این زمان، ابقاء ماکان، این نسبت به این. اما گاهی حوض وقتی شما میخواستید مسافرت بری آبش قلیل بود، نمیدونید این باران شدیدی که دیروز آمده، بالاخره اهل خونه ممکنه آب حوض رو عوض کردن و آب رو اضافه کردن، اگر قبلا قلیل بوده است الان هم حکم به قلیل بودنش میشه، مگر اینکه در واقع خلافش ثابت بشه و کسی باشه بگه آقا ما حوض رو پر از آب کردیم. این دو مورد. پس اگر قبل معلوم نیست کره یا قلیل، هیچ سابقه ای از قبل ما براش نداریم، اینجا در برخورد با نجاست نجس نمیشه، اما سایر احکام آب کر رو نداره. جایی که ما نمیدونیم، برای اولین بار با آبی برخورد میکنیم که نمیتونیم تشخیص بدیم این آب کره یا قلیل، اگه دست نجس رو تو اون زدیم آب نجس نمیشه، نمیتونیم حکم به نجاستش بکنیم، یعنی در واقع احکام آب قلیل رو ندارد، احکام آب کر رو هم نداره، احکام هر دو رو داره. یه مثال برای تقریب به ذهن شما، اگر شما کنار یک خیابونی یه جسدی رو پیدا کردی که معلوم نیست این مسلمانه یا کافر، اینجا هم حکم مسلمان رو داره هم حکم مسلمان رو نداره، یعنی واجب از شما غسلش بدید، کفنش بکنید، اما حق این که اون رو تو قبرستان مسلمان ها دفن بکنید ندارید، چون ممکنه کافر باشه. خب حالا مسلمان رو میشه جای دیگه دفن کرد؟ بله. آقا پس ببریم تو قبرستان یهودی ها دفن بکنیم؟ نه خیر، جایی که نه قبرستان مسلمان باشه نه قبرستان کفار. اینجا هم همینطور، این نه حکم آب کر را دارد که من دستم یک بار بشورم، نه این کار رو شما نمیتونید بکنید، اما اگر قبلا کر بوده الان معلوم نیست حکم آب کر رو داره، اگه قبلا قلیل بوده الان نمیدونیم که کر شده یا نه، آب بهش اضافه شده یا نه، همون حالت قبلی رو برش جریان.
یه چندی باشه
عرض کردیم، نه حکم آب کر رو داره نه حکم آب قلیل رو، وقتی یقین ندارید و نمیتونید ببینید چقدر آب توشه، اگر قبلا میدونستید کر بود، الان تانکرهای رو پشت بومها معمولا شب آب رو میگیره، روز ما از اون آب استفاده میکنیم، وقتی شما شیر رو باز میکنید و دست نجسی که به بول نجس شده میگیرید زیر اون، ممکنه این آب اصلا تو یه متر لوله باشه، اما حکم آب کر رو برای شما داره. چرا؟ چون استصحاب میکنید اون حالت سابقه رو. اما وقتی ندانید، واقعا نمیدونید این تانکر پر از آب یا از آب خالیه، اگر دستتون رو زدید توش اون نجس نمیشه، اما اگر بخواید در واقع چیزی رو توش بشورید نمیتونید بگید این کره، یک بار من ظرف رو توش میشورم. این هم از این. پس معلوم نیست آب پاکه یا نجس، حکم به پاک بودنش می شود. قبلا پاک بوده، شک داریم که تو این فتوسطی که بود، تو این مدتی که نبودیم نجس شده یا نه، هم حالت قبل و پاک بودن رو داره. قبلا نجس بوده، نمیدونید بعد از ما کسی این آب رو تطهیر کرده یا نه، الان هم نجسه. قبلا مطلق بوده، معلوم نیست مضاف شده یا نه، حکم آب مطلق رو داره. قبلا مضاف بوده، نمیدونیم این اوصاف ثلاثه رنگ و بو و مزهش از بین رفته یا نه، اینجا هم میفرمان حکم آب مضاف رو دارد، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. تمام اشیا که نجس می شود قابلیت تطهیر رو داره. ما بعد از این که نجاسات رو شناختیم، مطهرات رو هم شناختیم، باید این قدرت و توان در ما باشد که هر چیزی رو گفتن آقا نجسه، ما بتوانیم اون رو تطهیر بکنیم. این احسن، یا مبلمان، یا تخت خوابهای خوشخوابی که اصلا آب توش فرو نمیره، به سختی فرو میره، اینا رو میگیم تو درس بعد انشالله. شاید هم همین امروز برسیم اگر بشه، انشالله عرض خواهیم کرد مبلمان، صندلی ماشین، تخت خوابها، فرشهای با تراکم بالا که نمیشه یه عرض به حضورتون تشکی ما بذاریم زیرش از بالا آب بریزیم، دست بکشیم از زیرش آب بریزه، نه این امکان
پشتی.
یا پشتی میگیم اون چه، حتی کره زمین رو بگید بعضیش نجس شده، چجوری باید تطهیر کرد، راهش رو عرض میکنیم. حتی گوشی موبایلی که آقا گفتن آقا نجس شده، چجوری باید تطهیر کرد، راهش اینه که پوستش رو عوض بکنیم. حالا میگید از کرامات شیخ ما این است، شیره میخورد و میگفت شیرین است. بله، چیزی که شما میخواید با آب نشورید باید بذارید کنار. حالا میگیم که اشیایی که دور و بر ما وجود دارد از دو حالت خارج نیست، یا منقوله یا غیر منقول. یه وقت یه آد درخت رو یه بچه یه شیطون رفته اون بالا خلاصه نجس کرده تا پایین، اینو چجوری ما تطهیر بکنیم؟ زراعت رو، زمین رو، نمیدونم تانکر رو، اون آنتن تلویزیون، نمیدونم در و پنجره، هر چیز ثابت که تحرک نداره، حتی مثلا بند لباس، اینا میشه کن، اما الان ثابته. این لوله رو میشه در ورد برد کنار حوض آب و با آب تطهیر کرد، اما الان اینجا قابل برداشتن نیست. اینا رو میگیم.
این
توی
یه یه
یه یه
که هست زمین
کاملا
خیسته، تمام
حیوانات
سر و اینا همه راه
میدن. احسن، توی زرزمینی که برف و آب و تروستاها، قبلا آسفالت که نیست، گلابه، با هر گله دو تا سه تا سگ هم میرن و میان، بعدم این ماشینا، موتورا، افراد، بندگان خدا گاهی پوتین میپوشن، چکمه های بلند، گاهی هم لباسشون پر از گله. خب اگر سگ پاشو اینجا گذاشت و این گل به لباس و بدن ما ریخت، یا پامون رو، کفشمون رو گذاشتیم، نجسه. اولا روایتی است از وجود مقدس امام صادق که شد یک قاعده فقهی، کل شیئن لک طاهر حتی تعلم بانه غذر یا نجس، هر چیزی در عالم برای شما پاکه. اما حالا آقا من دیدم جای پای سگ رو اینجا، وقتی خشک بشه، همین که آفتاب خشکش بکنه پاکه. از اون طرف آقا خشک شده، الان همین که باران بیاد پاک میکنه، یعنی با یه بارون اومدن کل این سرزمین پاک میشه اگر گل بشه. و اگه گلا نجس شد، آفتاب به تابه پاک میکنه. دیگه چی بخواد؟ حتی اگر موی چیزی باشه.
حالا اگه نه
همین که بارون گرفت پاکه.
نه بارون نه،
زمین گله. اگر یقین یعنی با چشم خودت ببینی، خب میدونم یقین پیدا بکنی جای پای سگ اینجا بود و گل جای پای سگ بدریفته، این نجسه، باید بری با آب تطهیر بکنی. اما اگر بگی آقا کجا سگ پا گذاشت و این گلی که به من ریخته از کجا بود، همه این گلها پاکه، یعنی هزار نقطه این زمینی که تو ذهن شماست، اگر 900 جاش گلهاش رو بردارن بریزن به شما، باز هم حکم به طهارتش میشه. بله، اگه هزار جاش بود دیگه یقینه به نجاست پیدا میشه. دو حکم کلی، تمام اشیاء نجس قابل پاک شدنه ولو به وسیله استحاله که دیروز عرض کردیم. پاک کننده نبودن آب مضاف و نجس شدن در برخورد با نجاست، این هم یک حکم کلی است. پاک کننده ها، مطهرات، تمام چیزهای نجس رو پاک میکنن، یعنی تمام اشیایی که ما با اون ارتباط داریم و قابل تطهیر و پاک شدن است، هرچند با استحاله باشه. این نسبت به این بحث. در بحث بعدی یعنی درس 15 ما قسمت دیگری از مطهرات رو میگیم و برای اینکه این بحث بهتر تو ذهن شما در واقع مطالب بهتر به ذهن دلتون بشینه، من یک دسته‌بندی رو میخوام براتون بگم و اون اینه که اگر اینا قطع بکنید و برها رو روشن بکنید، چرا؟ آب مضاف اونقدر به آب پر متصل بکنید که اون رنگ از بین بره.
شیر
فرض بکنید یه لیوان دوغ شما دارید نجس شده، اینا بریزید توی حوض آب، مستهلک که شد پاک میشه. شیر رو بریزید تو دریا، بخیر اجراد تغییر شدن از این هم یادتون. خب اشیا و اجسام، اون چی که در اطراف ما هست از دو حالت خارج نیست، یا منقول یا غیر منقول. نه قابل حرکته، یه وقت شما ماشینتون نجس شده، یه وقت درخت نجس شده، ساختمان، دیوار ساختمان، پشت بام، بله؟ صندوق عقب ماشین نجس شده، دنده عقب باید بیایید یه جایی که شلنگ باشه، شلنگ آب رو بگیرید توش. منظور از غیر منقول اون چیزهای ثابت لایتحرک است، یعنی درخت، یعنی ساختمان، یعنی میخ تو دیوار، یعنی پنجره، یعنی این لوله ها و امثال. خب اشیاء منقول باز از دو حالت خارج نیستن، یا ظرفن یا غیر ظرف. ظرف در اینجا اون چیزهایی است که آب رو به خودش نمیگیره، مثل اینی که الان دست من، این رو حکم ظرف رو ماور. پس کاسه و بشقاب و لیوان و اینها فقط ظرف نیست، شما یک منقل استیل هم داشته باشید ظرف، سنگابی که معمولا با سنگ میتراشن و یا حیوانات توش آب میخورن، گاهی سگ هم توش آب میخوره. خب این ظرف ما حکم در واقع ظرف رو برش بار میده. دیگه بنا نشد اشکالات غیر آب رو به خودش نمیگیره، اما چون الوسه است، مثلا شما فرشی رو یا الان چیزی که دوستمون اشاره کردن بعضی از صندلی های ماشین بالاخره نجاست رو به خودش گرفته یا نه، چرب میگیره دیگه از این بادگیرا. چرا شما اگه چطور خیس میشه آب رو به خودش میگیره؟ غیر ممکنه. بله. اگر به این شکل باشد، بله، همینطور که آب بهش نرسیده نجاست هم بهش نرسیده. اگر عرض به حضورتون بول رو گرفته قطعا آب رو هم میگیره. خب همین روشو ما همون مشما نه، غیر ظرف میدونم داخلی نیست، اما سطح روش پاک بشه، اما یه وقتی پلاستیک بزرگی مثل این فرقه ها این حکم هم غیر ظرف رو داره، مثلا همین الان این حلقه در واقع دنیرها پلاستیک های فشرده اینا ها تو عمقش نجاست رو نمیره، اما حکم ظرف همون حکم ظرف. خب اون آقایی که ظرف باید ما ببینیم با چه چیزی نجس شده. ظرف اگر هست احتمال داره به بول نجس شده باشه، احتمال داره به غیر بول. غیر بول خون، قائط، منی، مردار، اینها همه غیر بول است. در میان نجاسات شدیدترین نجاست بوله. از بول که شما بگذرید بقیه مثل همه. خب اگر اون میت خیس باشه یا ظرف خیس باشه بله نجس میشه، اگه نباشه نه. سگم اگر خشک باشه شما دست بکشی روش دستتون نجس نمیشه. بله نمیدونستی؟ خیلی چیزا. خب در مورد بول باید ببینیم که این بول رو با چه آبی میخواییم تطهیر بکنیم. آیا با آب قلیله، آب قلیل، یا با آب کر، یا با آب باران. اگر با آب قلیل هست و اون هم ظرفه، کمان که تو این خاموش کردید اشکال نداره، اگر آب قلیل بود و ظرف بود بله از حضور سه مرتبه، اگر با آب کر بود یک مرتبه، با آب باران هم بود یک مرتبه، به شرطی که در هر سه مورد. پس دوباره که مخواستم از متن استفاده بکنم، اگر ظرفی مثل کاسه و خوشخواب یا چیزهایی که آب رو به خودش نمیگیره نجس بشه، با آب قلیل شما سه بار باید این نجاست رو اول برطرف میکنید، این با یه بار شسته، دو بار هم پر از آب بکنید و بریزید، یا آب رو توش بگردانید. ظرف با آب کر یک مرتبه، با آب قلیل سه مرتبه. یک استثناء هم داره، استثناءش در ظرف اینه که گاهی از ظرفها تو شراب میخورن، گاهی از ظرفها سگ توش عرض به حضورتون چیز روان خورده،
پس غیر قول باز دو حالت می شود. از حضور که ظرفی که به غیر قول، اون غیر قول شراب، یا از حضورتون بفرمایید که نیم خورده حیوان. نیم خورده حیوان، حالا من خواستم عام‌تر هم سر رو بنویسم هم کوک، اما حیوان خیلی عامه، شما اینجوری بنویسید نیم خورده سر، نیم خورده خوک، مردار موش، و از حضورتون دیگه چی متفاوته از بقیه نجاسات؟ فکر میکنم همین چند مورد هست. ظرفی که به شراب نشد شده باز با آب کور، آب قلیل رو بالا نوشتیم اول، آب قلیل، آب کور. میگه ما آب باران رو اضافه نمی کنیم به جهت این که آب باران با آب کور تقریبا یکیست در ظرف، دیگه غساله گرفتن امکان نداره. خب در آب قلیل و کور مشهور فقها می فرمان سه مرتبه، بعضی قائل به دو بار هم هستن، اما بعضی تا نه بار هم ظرف شراب رو گفتن که اون نهایت در واقع نکوهش و نشون دادن بدی این کار رو برسونن. فرقی هم نمی کنه ها، آب قلیل سه بار و بعضی دو بار میگن، آب کور هم دو بار. بزاق دهان، بزاق دهان نه خیر مضاف نیست، اصلا این مطرح نیست. شما آب دهان خودش پاک کننده فضای دهانه، اگر اون خونی که تو دهان هست مستهلک بشود. چطور دوستمون گفتن که آقا شما شیر اگه نجس شد گفتن بریزید تو دریا، تو دریا وقتی شما یه لیوان یه مقدار شیر میریزید یا یه لیوان دوغ میریزید تو حوض مستهلک میشود. دقیق کردید؟ پس بزاق فرقی نمی کنه. حالا اولا مطلقه، اما اگر هم باشه این قاعده جدا. نیم خورده یه سگ چند تا از حضورتون در واقع میشه گفت تصور داره، چند تصور؟ یک، بول سگ در ظرف. دوم، از حضورتون عرق و آب بدن سگ. سوم، زبان زدن سگ به آبی. ببینید سگ یه وقت یه چیز جامدی که استخون رو توی ظرف بر میداره و میره، یه وقت غذای جامدی رو توی ظرف میخوره، یه وقت مایع رو میخورد. اینی که ما الان اینجا داریم میگیم مایع آب بود، خورد، شیر بود، دوغ بود، آب گوشت بود، این جور چیزها. اگر بول سگ بود با آب کور، آب کور یک مرتبه، آب قلیل دو مرتبه پاک میشه. عرق و آب بدن و اینها بود، یعنی چیزهایی که از بدن سگ هست، اینجا باز با آب کور یک مرتبه، با آب قلیل دو مرتبه. زبان زدن سگ اگر مایع بخوره دو تا کار واجب انجام میگیره، یک خاکمالی کردن، خاکمالی کردن اون ظرف، دوم دو مرتبه با آب قلیل و یک مرتبه با آب پر شستن، که بعضی تعداد رو بیشتر هم میگن سه بار. این خاکمالی کردن رو من بگم نه فقط ظرف، یعنی لباس شما رو بجوه نه، نمیدونم دست رو لیس بزنه نه، فقط ظرفی که توش غذا خورده آب خورده این رو باید اول خاکمال کرد. بله دست رو فقط باید بشوره.
نجس میشه؟
بله نجس میشه، نجس میشه. ببینید خاکمال اینه که خاک بکر، خاکی که قبلا استفاده نشده و خود اون خاک پاک باشه، ما یه ترشحی به ظرف میدیم که خاک رو به خودش بگیره، بعد خاک رو به همه داخل ظرف میکشیم. بله شن، خاکستر، ریگ، اینها فایده نداره، باید خاک باشد. البته ماسه اشکالی نداره. اشکالی نداره، فقط گل نباشه.
خاک مرطوب
که خاک باشه و مرطوب اشکالی نداره.
خشک
خشک اگر نباشه اشکالی نداره.
خشک باشه
اشکالی نداره. حالا اگر ظرفی بود که دست توش نمیره که بمالیم، باید مثل کوزه پر از آب بکنیم بریزیم، یا پارچه ای رو بپیچیم و اون رو در واقع مرطوب بکنیم، با خاک آغشته بکنیم و خاکها رو توش بگردونیم. در مورد موش 7 بار چه با آب قلیل چه با آب کر، اگر موش صحرایی است، موشهای صحرایی بزرگ اگر بمیره تو یک ظرف، اون رو باید 7 بار یه فرصت ما گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. موشهای عادی نه، ظرف رو 3 بار. بله ما جان زفت بکنیم یا قطع بکنیم؟